به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا، بخش پنجم. طرق ارتباط خدا.
آیا می توان با خداوند ارتباطی مستقیم داشت؟ آیا می توان صدایی از او شنید؟ آیا خداوند قابل دیدن و لمس کردن است؟ در هر جای دنیا تعریفی خاص از ذات و طریق ارتباط با خدا وجود دارد. این تعاریف به طور کلی صادر شده از ادراکات فردی اشخاص است که بعضاً در قالب یک اعتقاد و باور آیینی نمود و الغا می گردد. این که اهل دنیا چه نظری دارند مهم نیست، بلکه مهم و آنچه حقیقت است و می توان به آن استناد کرد کلام خداست و اینکه خدا در آن خودش را چطور معرفی می کند. در کتاب پیدایش می خوانیم خدا آدم را به شکل خود آفرید و نیز او با آدم و حوا در باغ عدن راه می رفت و سخن می گفت. حتی خداوند خودش را بر ابراهیم آشکار نمود و با او سخن گفت و در زمانی به شکل مردی با یعقوب کشتی گرفت و با او تکلم نمود و بارها از آسمان سخن گفت و بسیاری صدای او را شنیدند. بارها خداوند از آمدنش نزد قوم برگزیده‌اش خبر داده، آنگونه که زکریای نبی فرموده:
به آیه دقت کنید.
ای دختر صهیون، ترنم نما و شادی کن، زیرا خداوند میگوید که اینک می آیم و در میان تو ساکن خواهم شد. با نگاهی اجمالی در سرتاسر کتاب مقدس می بینیم که خداوند بارها خود را به صورتهای مختلف بر بشر ظاهر نمود و سخن گفت. این حاکی از آن است که خداوند پیوسته خواستار ارتباطی نزدیک با بشر می باشد. اما قدوسیت او همیشه در ارتباطش با بشر به جهت وجود یک مانع بزرگ به نام گناه باعث عدم یک ارتباط مستقیم شده است. کتاب مقدس حکایت از اشتیاق عجیب خداوند در برقراری ارتباط با انسانها دارد. از این روی به تمامی طرقی که می توان شمرد و وصف نمود، خداوند در طول تاریخ بشری با بنی آدم ارتباط برقرار نموده. شاید یکی از بزرگترین موانعی که هنوز در بین مردم دنیا و خصوصاً در کلیسا در زمینه شناخت خدا وجود دارد، عدم دانستن طرق ارتباطی خدا با بشر است. جالب است بدانید آگاهی از طرق ارتباطی خدا می تواند یک شخص را از بسیاری از لغزش ها باز دارد. آنچه از کتاب مقدس در می یابیم، خدا به 10 طریق ممکن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و در هر 3 حالت ممکن، یعنی دیدنی، نادیدنی و محسوس، خود را بر بشر آشکار نموده که در ادامه به این 10 طریق اشاره خواهد شد.
روح القدس.
با اهمیت ترین، متداول ترین و بیشترین طریقی که خداوند پس از عروج عیسی مسیح به آسمان به صورت زنده و بدون واسطه با مسیحیان ارتباط برقرار می کند و سخن می گوید، به شکل نادیدنی و کاملا محسوس از طریق روح القدس است. عیسی مسیح از پیش به این مهم وعده و بشارت داده بود.
به آیه دقت کنید.
لیکن تسلا دهنده، یعنی روح القدس، که پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. تأثیرگذار بودن روح القدس در زندگی هر فرد مسیحی غیر قابل چشم پوشی و انکار است. روح القدس علاوه بر نقش‌های بسیار مهم و کلیدی که در زندگی هر فرد دارد، حتی نیاز ضروری و حیاتی برای یک فرد مسیحی می باشد. روح القدس طریق ارتباط مستقیم و دائمی خداوند با هر فرد ایماندار مسیحی است. پولس رسول در خصوص این ارتباط دائمی با روح القدس چنین شهادت داده:
به آیه دقت کنید.
جز این که روح القدس در هر شهر شهادت داده میگوید که بندها و زحمات برایم مهیا است. روح القدس پیوسته با ایمانداران مسیحی سخن میگوید و آنان را در لحظه لحظه زندگی هدایت و رهبری میکند. اما گرایش و نگاه‌های بسیاری از ایماندارانی که هنوز نتوانستند خود را از علایق و لذت‌های دنیوی آزاد کنند، از سمت روح القدس منحرف شده و گوش دل‌هایشان به شنیدن صدای او بسته شده است.
به آیه دقت کنید.
پس چنان که روح القدس می‌گوید، امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید. خداوند همیشه به وسیله روح القدس با کسانی که به او اشتیاق دارند و اراده او را در زندگی خود خواهانند سخن میگوید. خداوند هیچگاه جانهای مشتاق را رها نمی نماید و از راهنمایی آنان دریغ ندارد. چنان که در کتاب مقدس شهادتهای بسیاری در این خصوص مکتوب است.
به آیه دقت کنید.
چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را برای من جدا سازید، از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خواندم. با توجه به این که این مهمترین و بروزترین طریق ارتباطی خدا با کلیسایش است، اما هنوز بسیاری معنی محسوس بودن روح القدس را درک نکردند، تا جایی که هر تفکر ذهنی خود و خواسته دل خیش را به روح القدس نسبت می دهند و حتی بدتر از آن هر صدای شریری را با روح القدس اشتباه گرفته و اعلام می کنند که روح القدس به آنان چنین می گوید. عدم تمیز صدای روح القدس با هر صدای دیگری و نسبت دادن هر صدایی به صدای روح القدس او را محزون ساخته و ادامه این روند باعث دوری شخص از ارتباط با روح القدس شده تا جایی که دیگر توانایی شنیدن صدای او را نخواهد داشت. سخن در خصوص معرفی روح القدس و اهمیت شناخت آن چنان مهم و حیاتی است که در جلد سوم این کتاب به طور کامل و جامع به آن خواهیم پرداخت.
صدای خداوند.
یکی از طرق ارتباط خدا به شکل نادیدنی ولی محسوس از طریق شنیدن صدای اوست. بارها در کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا از آسمان سخن گفته. غالباً وقتی خداوند بخواهد اهمیت و بزرگی کاری را بر شخصی یا جمعی هشدار دهد، بدین گونه ارتباط برقرار می‌کند که شباهت به معجزه آسمانی دارد. نمونه اش هنگام قربانی نمودن اسحاق، زمانی که ابراهیم میبایست بزرگترین و سختترین امتحان زندگی خود را میگذراند تا وعده بزرگ خدا را دریافت کند، در لحظه ای که دست به کار برد تا فرزندش را ذبح نماید.
به آیه دقت کنید.
در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه‌ای به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید. و ابراهیم آن موضع را یحوه یرعا نامید، چنان که تا امروز گفته می شود در کوه یحوه دیده خواهد شد. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ‌هایی که بر کناره دریا است، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. حتی زمانی که خداوند خواست تا اهمیت سخنان خود را بر موسی و قوم اسرائیل آشکار نماید و آنان را مرعوب و متوجه کلام خود سازد، از آسمان با آنان شروع به سخن گفتن نمود.
به آیه دقت کنید.
جمیع قوم رعدها و زبانهای آتش و صدای کرنا و کوه را که پر از دود بود دیدند و چون قوم این را بدیدند لرزیدند و از دور بایستادند و به موسی گفتند تو با ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا با ما نگوید مبادا بمیریم. موسی به قوم گفت ما ترسید، زیرا خدا برای امتحان شما آمده است تا ترس او پیش روی شما باشد و گناه نکنید. پس قوم از دور ایستادند و موسی به ظلمت غلیظ که خدا در آن بود نزدیک آمد و خداوند به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو، شما دیدید که از آسمان به شما سخن گفتم. و ایزن زمانی که عیسی مسیح برای گرفتن تعمید آب نزد یحیای تعمید دهنده می رود، پس از تعمید و خروج از آب، در لحظه‌ای که روح خدا مثل کبوتری نزول فرمود و بر او قرار گرفت، در میان آن جمع کثیر،
به آیه دقت کنید،
آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. تا اهمیت این جمله خداوند بر تمام حاضرین آن مکان آشکار و شهادت داده شود. هر زمان که خدا قصد هشدار، جلب توجه و ایجاد یک ترس مقدس به شخص یا گروهی داشته باشد تا مکاشفه ای را آشکار سازد، با صدایی از آسمان تکلم می کند. نکته مهم، در هیچ کجای کتاب مقدس نمی بینیم که شیطان از آسمان با شخص یا جماعتی سخن بگوید، زیرا او روح است و برای سخن گفتن با گوش انسان نیاز به دستگاه تکلم جسمانی زمینی دارد. او در باغ عدن برای سخن گفتن با حوا از کالبد مار که قدرت تکلم داشت استفاده نمود، زیرا مار دارای دستگاه تکلم زمینی بود و تا قبل از لعنت خداوند می توانست سخن بگوید. شیطان برای سخن گفتن با انسانها تنها در یک ارتباط روحانی در فکر یا دلهاست که می تواند سخن بگوید. از این روی کتاب مقدس به ما هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحها را بیازمایید. پس از گناه در باغ عدن بود که شیطان جسم و روح بشر را به تسخیر خود درآورد و از آن پس به فکرهای نسل آدمی راه یافت و امروزه به این طریق وسوسه، تهدید و تشویق به گناه می کند. پس یک ایماندار مسیحی باید بداند هر صدایی که با صوت و از طریق گوش سر بشنود بدون شک از سوی خداوند است و نباید به آن صدا شک کند.
فرشتگان.
یکی از طرق ارتباطی خداوند که دیدنی و محسوس است توسط فرشتگان می باشد. فرشتگان ساکنان آسمان و روح‌های خدمتگزار خدا می باشند. در عهد عتیق بیش از 100 بار و در عهد جدید بیش از 165 بار در خصوص فرشتگان صحبت شده است. فرشته در زبانهای عبری و یونانی یک مفهوم دارد و به معنی پیام آور است. به پیام آور رسول نیز گفته می شود. تنها با توجه به معنی آیه و از محتوای متن است که می توان فهمید منظور از پیام آور انسان است یا فرشته. فرشتگان فاقد جسم مادی زمینی هستند و در کتاب مقدس از آنها به بادها و یا روحها تعبیر شده است.
به آیه دقت کنید.
و در حق فرشتگان میگوید که فرشتگان خود را بادها میگرداند و خادمان خود را شعله آتش. فرشتگان غالباً در ارتباط با انسان‌ها خود را به شکل جسمانی ظاهر کرده و می‌کنند. هرچند جنسیت در خصوص فرشتگان بی‌معناست، اما همیشه به شکل مردان ظاهر شده اند. مانند دو فرشته‌ای که به سمت صدوم فرستاده شده بودند و یا دو فرشته‌ای که در قبر عیسی بر شاگردان آشکار شدند.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند. یوحنا شهادت می‌دهد که آن دو نفر فرشته بودند.
به آیه دقت کنید.
دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم در جایی که بدن عیسی گذارده بود نشسته دیدند. فرشتگان دارای دانش و حکمت فراوانی هستند. خداوند عیسی مسیح می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس. این آیه شهادتی بر دانش زیاد فرشتگان است و نیز در کتاب حزقیال نبی در وصف شیطان که یکی از فرشتگان آسمان است مکتوب است که
به آیه دقت کنید.
تو خاتم کمال و مملو حکمت و کامل جمال هستی. کتاب مقدس به فرشتگان پسران خدا نیز میگوید:
به آیه ها دقت کنید.
و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد. و آیه بعدی: هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند. فرشتگان را در آسمان رئیسی است. اصطلاح رئیس فرشتگان در کتاب مقدس دو بار ذکر شده است.
به آیه دقت کنید.
زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. میکائیل رئیس فرشتگان است. چنان که کتاب مقدس اشاره میکند، او دارای فرشتگانی میباشد و رئیس قوم اسرائیل نیز شمرده میشود.
به آیه دقت کنید.
اما میکائیل رئیس ملائکه چون درباره جسد موسی با ابلیس منازعه میکرد، جرأت ننمود که حکم افترا بر او بزند، بلکه گفت خداوند تو را توبیخ فرماید. فرشتگان چهره‌ها و شکل‌های گوناگون و نیز نام‌های متفاوت از یکدیگر دارند. دارای شخصیت و خلق و خوی خاص به خود می‌باشند. دارای وظایف و خدمت‌های مختلفی در آسمان هستند. دارای قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب هستند. از این روی بود که ابلیس سقوط کرد و حدود یک سوم از فرشتگان آسمان نیز با اختیار خود با او خطا کردند و از جایگاه آسمانی خود سقوط نمودند.
به آیه دقت کنید.
و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند، بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت به جهت قصاص یوم عظیم نگاه داشته است. به این گروه از فرشتگان روح‌های شریر، روح‌های بد، دیو یا مانند اینها گفته می شود. در ادامه تنها به چند نمونه از فرشتگان اشاره می کنیم. برخی از فرشتگان را کروبی یا محافظ و ندیم می گویند. کروبیان فرشتگان محافظ و خدمتگزار هستند.
به آیه دقت کنید.
پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. کروبیان فرشتگانی بالدار هستند.
به آیه دقت کنید.
و کروبیان بالهای خود را بر زیر آن پهن کنند و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند و رویهای ایشان به سوی یکدیگر باشد و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد. برخی از فرشتگان نیز هستند که به آنها صرافین، سوزان یا آتشین میگویند. صرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. صرافین به شکل انسان و با شش بال ظاهر میشوند. صرافین از سرایندگان قدوسیت و جلال خدا میباشند و کسانی را که در موقعیت حضور در جلوی تخت خداوند قرار میگیرند حمایت و تقویت کرده و گناهان آنان را با اخگر آتشین می سوزانند.
به آیه دقت کنید.
و صرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها شش بال داشت و با دو از آنها روی خود را می پوشانید و با دو پایهای خود را می پوشانید و با دو پرواز می نمود و یکی دیگری را صدا زده می گفت: قدوس، 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 یحوه سواعوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یحوه سواعوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. توجه کنید، این نام تنها در کتاب اشعیا باب ششم آیات 2 و 6 آمده است. و برخی فرشتگان نیز هستند که تماماً به شکل انسانی و بدون بال آشکار می شوند. مانند دو فرشتهی که به سمت صدوم برای نابودی آن شهر فرستاده شده بودند و مردم آن شهر آنان را دو جوان زیبا پنداشتند.
به آیه دقت کنید.
و وقت عصر آن دو فرشته وارد صدوم شدند و هنگام طلوع فجر آن دو فرشته لوط را شتابانیده گفتند: برخیز و زن خود را با این دو دختر که حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هلاک شوی. و چون تأخیر می نمود، آن مردان دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند، چون که خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده در خارج شهر گذاشتند. در کتاب مقدس بارها خداوند به دلایل مختلف با انسانها از طریق فرشتگانش ارتباط برقرار نموده، چه برای تنبیه خطاکاران مانند زمانی که فرشتگانش را برای کمک به الیشع می فرستد و سپاهیان دشمن را به دست او اسیر می سازد.
به آیه دقت کنید.
و الیشع دعا کرده گفت: ای خداوند، چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اینک کوههای اطراف الیشع از سواران و عرابه های آتشین پر است. و چه برای حفاظت از مقدسین، مانند وقتی که فرشته ای را برای بستن دهان شیران به جهت حفاظت از جان دانیال مأمور می کند.
به آیه دقت کنید.
آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که ای پادشاه، تا به ابد زنده باش. خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست تا به من ضرری نرسانند، چون که به حضور وی در من گناهی یافت نشد و هم در حضور تو ای پادشاه تقصیری نورزیده بودم. و چه زمانی که پیغامی برای شخصی می‌خواهد بفرستد، مانند ظاهر شدن جبرائیل بر مریم.
به آیه دقت کنید.
و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصر نام داشت فرستاده شد، نزد باکره‌ای نامزد مردی مسمی به یوسف از خاندان داوود، و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستی.
فرشته خداوند.
در عهد عتیق بسیار با نام فرشته خداوند مواجه می شویم. اما آیا منظور فرشتگان آسمانی هستند؟ با دقت در وقایع و گفتگوهای فرشته خداوند در کتاب مقدس به وضوح آشکار می شود که منظور از فرشته خداوند خود خداوند است. در بسیاری از مواقع خداوند خود را به صورت فرشته‌ای بر انسانها ظاهر می کند و این یکی دیگر از 10 طریق ارتباطی خدا با بشر است. مثلا با کمی دقت در سخنان فرشته خداوند با هاجر به وضوح آشکار می گردد که این فرشته خود خداوند است.
به آیه دقت کنید.
و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه‌ای که به راه شور است، یافت و گفت: ای هاجر کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ گفت: من از حضور خاتون خود سارای گریخته‌ام. فرشته خداوند به وی گفت: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت: ذریت تو را بسیار افزون گردانم، به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و فرشته خداوند وی را گفت: اینک حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. و او مردی وحشی خواهد بود، دست وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد او، و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود. و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد، انت ایل رویی خواند، زیرا گفت: آیا اینجا نیز به عقب او که مرا میبیند نگریستم؟ و همچنین هنگام ملاقات موسی با خداوند در بوته آتش، کتاب مقدس به صراحت ابراز می‌دارد که فرشته خداوند همان خداوند است.
به آیه دقت کنید.
و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و چون او نگریست، اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی‌شود. و چون موسی گفت: اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود، خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت: ای موسی، ای موسی. گفت: لبیک. گفت: بدینجا نزدیک میا، نعلین خود را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. و گفت: من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. آنگاه موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا بنگرد. و نیز واقعه ملاقات مانوح و زنش با فرشته خداوند که یکی از زیباترین و جالبترین وقایع عهد عتیق است، زیرا فرشته خداوند اشاره‌ای به عجیب بودن نامش دارد.
به آیات باب 13 از کتاب داوران دقت کنید.
و شخصی از سرعه از قبیله دان مانوح نام بود و زنش نازاد بوده نمیزایید. و فرشته خداوند به آن زن ظاهر شده او را گفت: اینک تو حال نازاد هستی و نزاییده ای، لیکن حامله شده پسری خواهی زایید. و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور، زیرا یقیناً حامله شده پسری خواهی زایید و استوره بر سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. پس آن زن آمده شوهر خود را خطاب کرده گفت: مرد خدایی نزد من آمد و منظر او مثل منظر فرشته خدا بسیار مهیب بود و نپرسیدم که از کجا است و از اسم خود مرا خبر نداد. و به من گفت: اینک حامله شده پسری خواهی زایید و الان هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور، زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نظیره خواهد بود. و مانوح نزد خداوند استدعا نموده گفت: آه ای خداوند، تمنا این که آن مرد خدا که فرستادی بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدی که مولود خواهد شد چگونه رفتار نماییم. و خدا آواز مانوح را شنید و فرشته خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وی نبود. و آن زن به زودی دویده شوهر خود را خبر داده به وی گفت: اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد بار دیگر ظاهر شده است. و مانوح برخاسته در عقب زن خود روانه شد و نزد آن شخص آمده وی را گفت: آیا تو آن مردی هستی که با این زن سخن گفتی؟ او گفت: من هستم. مانوح گفت: کلام تو واقع بشود، اما حکم آن ولد و معامله با وی چه خواهد بود؟ و فرشته خداوند به مانوح گفت: از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید، از هر حاصل مو زنهار نخورد و هیچ شراب و مسکری ننوشد و هیچ چیز نجس نخورد و هر آنچه به او امر فرمودم نگاه دارد. و مانوح به فرشته خداوند گفت: تو را تعویق بیاندازیم و برایت گوساله‌ای تهیه بینیم. فرشته خداوند به مانوح گفت: اگرچه مرا تعویق اندازی از نان تو نخواهم خورد و اگر قربانی سوختنی بگذرانی آن را برای یهوه بگذران، زیرا مانوح نمی دانست که فرشته خداوند است. و مانوح به فرشته خداوند گفت: نام تو چیست تا چون کلام تو واقع شود تو را اکرام نماییم؟ فرشته خداوند وی را گفت: چرا درباره اسم من سوال می کنی؟ چون که عجیب است. پس مانوح گوساله و هدیه آردی را گرفته بر آن سنگ برای خداوند گذرانید و فرشته کاری عجیب کرد و مانوح و زنش می دیدند. زیرا واقع شد که چون شعله آتش از مذبح به سوی آسمان بالا می رفت، فرشته خداوند در شعله مذبح صعود نمود و مانوح و زنش چون دیدند رو به زمین افتادند و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود و مانوح به زنش گفت: البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیده ایم. تنها یک نام عجیب وجود دارد که به قوت آن نام دیوها اخراج، بیماران شفا، معجزات پدیدار و هر دعایی به انجام می رسد. و مهمتر از همه نجات بشر از اسارت گناه و مرگ تنها در این نام است.
به آیه دقت کنید:
و در هیچ کس غیر از اون نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر در زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. این نام عجیب در کتاب مقدس عیسی است. فرشته خداوند خطاب به مانوح به طور غیر مستقیم با عجیب خواندن نامش اشاره‌ای بر نام عیسی داشته که امروزه این نام بر کلیسا آشکار است. حتی اشعیای نبی نیز زمانی که منجی را معرفی می‌کند، او را که اسمش عجیب است با عنوان خدای قدیر و پدر سرمدی، یعنی خالق جهان هستی، معرفی می‌کند.
به آیه دقت کنید:
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. به این نام عجیب در جلد دوم این کتاب مفصلا خواهیم پرداخت.